دقیقه با بخش عصرگاهی همراه شما خواهند بود. تا اون موقع خدا نگهدار.
من؟
هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
به من گفتی دلم مهرانه توست.
عشق خودم سباک میکنه، ولی سباک نمیکنه.
سرای عشق و جان کاشانه توست.
و اگر خونه منتظرم
بخندی با دلم دل میشود شاد.
تا وقتی یکی باشه ازم بپرسه خوبی خوب.
روح زیبای من شکرانه توست.
من به اون بخش از حرفت خیلی فکر کردم که دیشب گفتی.
مهرانه صدای عشق، آرامش خانه و گرمای خانواده.
هر از تو میرسد سالانه مه، نشیند از محبت دانه مه. کمیان سوتر از ربخند خرشی، خدا مهمان شده در خانه مه.
مهرانه
پدر از راه رسید، خسته اما پر انرژی. با لبخند در رو باز کرد و بوی خوش غذا دلگرمش کرد. بچه ها به استقبالش اومدن و خونه قلبش رو از شادی پر کردن. این همون چیزی بود که همیشه میخواست، یه خانواده شاد و سالم. شما که دور هم خوردن، پدر بچه ها رو برای انجام تکالیف کمک کرد و مادرم مشغول آماده کردن دفاعیش شد. مادر هیچ وقت فراموش نخواهد کرد که توی همه روزهای سخت اما شیرین بچه داری، همسرش اولین مشوق و کمک حالش برای ادامه تحصیل بود. و با این جملات به ادامه مسیر دلگرمش کرده بود. ما با هم رشد میکنیم. هر کدوم از ما که به یه موفقیت برسه، یعنی کل خانواده موفق شده. بله، از همین حالا میشه یه آینده قشنگ برای این خانواده متصور شد. هر کدوم اونها در مسیری که دوست دارن قدم میدارن و موفقیت میرسن. مادر به عنوان یه استاد دانشگاه الهام بخش خیلی از دانشجوهاش میشه و پدرم توی کارش پیشرفت میکنه و به جایگاه های بالاتر میرسه. قشنگترین چیز اینه که این خانواده معنای رشد و تعالی رو کنار هم تجربه و عملیش کردن. با نام و یاد خدای مهر، مهرانه با یه برنامه دیگه به امید هدیه دادن حس خوب مهمانتون شده. دوستان عزیز من، همراهان همیشگی ما در رادیو تهران، سلام. سلام به مهر دلهاتون و گرمای خانواده هاتون. سلام به شما که قرار همراه خانواده های خودتون دنیای قشنگ تری بسازید. سلام به همه پدرها و مادرهای مهربان و آینده ساز. به مهرانه خوش آمدید. امروز میخواییم با هم از برکت خونه ها و شیرینی خانواده حرف بزنیم. اینکه طی کردن مسیر رشد کنار بچه ها و خانواده چقدر میتونه دلچسب و لذت بخش باشه. ابتدای برنامه سوال و راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم که فرصت بیشتری داشته باشید برای اینکه با ما تماس بگیرید و پیامک‌هاتون رو ارسال بکنید. سامانه پیامکی 30094. و اما سوال امروز، به نظر تو خواهرها و برادرها چقدر میتونن در رشد شخصیتی اعضای خانواده خودشون تأثیر داشته باشن و مؤثر باشن؟ سامانه‌ای که میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید 30094. مهمان عزیز برنامه امروز ما یکی از دوستان گل من هستن، خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، کارشناس حوزه خانواده. یه دوست خوب، یک مادر خوب و یک کارشناس خوب. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم خامنه عزیز و همه شنوندگان برنامه.
خب من اولا بی نهایت خوشحالم که در خدمت شما هستم و بعد هم میخوام به نوعی به زندگی خوب خود شما اشاره بکنم. شما سه تا دسته گل داری. یک مادر شاغل فعال و یک پدر همیشه مشغول. شما چطور میتونید تعادل ایجاد بکنید بین کار و زندگی و اون سه تا دسته گلتون؟
والا این داستانکی که داشتین میخوندین قبل از شروع گفتگومون یه جورایی من برد به فضای سالایی که داشتم پایان‌نامه دکتری رو مینوشتم و دقیقا همین بود فضای خونه ما و همون حمایتای همسرم و حالا خانواده مادرم همه و حالا لطف خداوند که بالاخره شد و انجام شد. دقیقا نگاه باید همینطور باشه در خانواده و غیر از این کارکرد خانواده زیر سوال میره. اینکه بخوایم خودمون رشد بکنیم و دیگران رو کمک نکنیم که رشد بکنن عملا مثل اینه که من تلفن بخرم و بقیه مردم شهر تلفن نداشته باشن.
درست.
به کی زنگ بزنم؟ بدونی من وقتی رشد میکنم در سایه این که دیگران هم زبان و هم فرهنگ و هم دید من باشن، نگرشامون مشترک باشه، میتونیم با هم رشد بکنیم. دقیقا همین فرایند زمانی که همسرم درس میخوند و من سنم کم بود، خارج از کشور بودیم، تو غربت بودیم، ولی ایشون همینطور من کمک میکردم و ایشون کمک میکردن در اینکه با هم رشد بکنیم. حالا البته ممکنه بعضی وقتا تو بعضی سالا که بچه‌ها کوچیک‌تر بودن و شرایط مناسب نبود، بالاخره یه نفر لازم فداکاری بیشتر بکنه، یه کمی به تأخیر بندازه بعضی اهداف و، ولی اینطوری نیستش که اهدافمون ازش چشم بپوشیم. من فرزند سومم که باردار شدم، خیلی‌ها به من رسیدن گفتن خب حالا دیگه دکترها، دانشجو دکتری بودم، دکترها می‌خوای چیکار دیگه، ولش کن مثلا، حالا چه اهمیتی داره؟ ولی خب حالا همسرم و مادرم و اطرافیان همه حمایت کردن و کمک کردن و من خودم خب برشتای ثابت قدمی جای پوست کلفتی لازم آدم بکنه، برای اینکه قاله یه مقدار فشار رو کمتر میکنین، کارهای جانبی رو کمتر میکنیم، بالاخره یه کمی رفت آمده از استراحتش آدم میزنه، از کارهایی که میتونه بزنه میزنه تا اون فشارا از بین بره. بعضی وقتا حتی ممکنه امکانه مثلا درس خوندن یا شاغل بودن نباشه اون سالای اول، ولی مسیر رشد قطع نمیشه. اگه شده با پادکست گوش کردن، شده با کتاب خوندن، خیلی از مراجعین ما هستن کسایی که میگن من بچه کوچیک دارم نمیتونم درس بخونم و این خیلی عذاب وجدان بهم میده، درسم رو ول کردم، شغلم رو ول کردم، پزشک متخصصه یا حالا زمینه های شغلی خیلی خوبی داره، حالا تو اون سالا میشه آدم کمی به زمینه های دیگه رشدش توجه بکنه و لذت فرزند پروریشو ببره، با بچهش رشد بکنه، حالا تا این بچه ای کمی به سرسامون برسه، یه سر بزرگتر بشه، دوباره مسیر حرفه‌ایشو آدم دوباره از سر بگیره.
به نکته فوق‌العاده اشاره کردید، اینکه آدم حظ ببره از رشد بچهش و خیلی خود گویا این امکان و فرصت رو پیدا نمی کنن و بعدها میگن کاش که ما اون زمان رو بهتر و بیشتر درک می کردیم. خانم دکتر عزیز، اگر احتمالاً همه شرایط آماده بود و زوجی تصمیم گرفتن که بچه دار بشن، من همیشه میگم که تصمیم گرفتن قلبی در بیرون از وجود خودشون داشته باشن، احتمالاً اگر کسی از شما سوال بکنه که بهترین سن برای داشتن فرزند چه سنیه، آیا محدوده خاصی رو شما مد نظر دارین که بتونید توصیه بکنید به دوستان؟
ببینید، پزشکان یه محدوده‌ای رو توصیه میکنن که خب در روانشناسی هم همون رو تایید میکنیم ما، که خب مثلا بین حدود 25 تا 35، ولی خب شرایط باید فراهم باشه. ببینید خیلی مهمه که خود مادر به یه آرامشی در زندگیش رسیده باشه، منظورم مالی نیست لزوما، ولی فرد با خودش در آرامش باشه، بدونه میخواد چیکار کنه در زندگی و بعد فرزند آوری رو شروع بکنه، چون فرزند آوری یه چیزیه که ما خیلی وقتا بهش اقدام میکنیم بدون اینکه آماده باشیم براش. حالا خصوصا نسل‌های قبلی خیلی وقتا اینطوری بودن و خب مسیر فرزند پروری هم کاملا از مسیر اینکه کی فرزند میآورین، با چه شرایطی فرزندتون رو اقدام به فرزند آوری میکنین خیلی مرتبطه. گاهی زیر کلیشه های مادری که باید همه چیمونو فدای فرزندمون بکنیم و دیگه زندگی برای خودمون نداشته باشیم و همه چیز باید کنار گذاشته بشه، فقط دیگه تمرکز رو فرزندمون باشه، خیلی وقتا آدم حاضر نمیشن یه همچین اقدامی بکنن.
حداقل نسل فعلی،
نسل فعلی کلن فرمولا فرق کرده خانم خامنه. اون نسلی که شما باشون در ارتباط بودین و بهشون میگفتین پای تلویزیون میشستن و شما رو نگاه میکردن، اون نسلی بودن که تشویق و تنبیه و نمیدونم مجازات و اینا روشون کار میکرد. نسل جدید اون ستاره و ماهی که به نسل قدیم میدادیم، یه دونه ستاره میدادیم میرفت تا چند وقت، اینا با همون ستاره حال میکردن. البته من خودم جزشون بودم، نه که من معلم بودم اون زمان، ولی بهشون یه ستاره یه چیزی میدادن و اینا میرفت تا یه ماه دیگه که یه ستاره دیگه بهشون بدن و اینا حالا جمع بشه، آیا تبدیل به چیزی بشه یا نشه. نسل جدید با این روش ها خیلی کار نمیکنه، روشون عملکرد خوبی نداره و ما از کنترل بیرونی داریم میریم سمت کنترل درونی. مثل زمانی که داریم تلویزیون نگاه میکنیم، همه میخوان کنترل دستشون باشه، اونا کانال عوض کنن. در مورد بچه‌ها هم اگر میخوایم تربیت ماندگار و پایدار داشته باشیم، و با کیفیت خوب. یعنی من مثلا به فرزندم میگم که من یه دختر 14 ساله دارم، یه دختر 16 ساله، بهشون میگم برید اتاقاتون رو منظم کنید. حالا البته الان که خیلی لازم نیست بگم، ولی کوچیک‌تر که بودن گفتم برید اتاقاتون رو منظم کنید مثلا جایزه میدم. چی میشد فکر میکنین؟ میرفتن چجوری اتاقشون رو منظم میکردن؟ هر چی وسط اتاق بود میرفتن تو کموز و زیر تو فرق گله میکردن تو کشوها و بعد میامدن میگفتن جایزه رو بده. یعنی اون جایزه به رفتار ماندگار و با کیفیت منجر نمیشه.
خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، واقعا سوال اساسی، شما جایزه رو میدادین؟
ببینین وقت قول دادین که بدین فقط بگین اتاق منظم باشه، یعنی ظاهر اتاق منظم باشه، خب جایزه رو باید بدین. یعنی اون فرمول بعدی بود که مادر میچینه میگه برو اتاقتو منظم کن و بعد نگفته که کشوها هم منظم باشه، کمدها هم منظم باشه. بعدها که یه ذره بزرگتر شدن خب فرمول متفاوت شد دیگه که کشوها هم منظم باشه به این شکل، یا مثلا کتابا بره سر جاش، نه اینکه کتابا و لباسا و خوراکی‌ها و همه تو که کمد چپونده بشه. برصورت مادرای ما خیلی یاد گرفتن که چی کار باید بکنن. فقط خب نکتهش اینه که چون اون تکنیکای قدیمی کار نمیکنه، یعنی رفتارگرایی اون کنترل بیرونی، خیلی مادرها حالا تو اتاق درمان ما خیلی میبینیم که ول کردن بچه‌ها رو، میگن هر کاری میکنم بی نتیجه است، چون اون سیستم قدیمی که خودشون باش بزرگ شدن دیگه کار نمیکنه و تکنیک‌های جایگزین هنوز یاد نگرفتن و بچه‌ها رو ول کردن. بچه‌ها به سمت پرخاشگری شدید، خودمحوری شدید، خصوصا وقتی بچه‌ها تو خانواده کمترن، تعدادشون کمتره، این خودمحوری بیشتر و بیشتر شده و واقعا هیچ کس دورش بهش نمیرسه. مثلا مادر بزرگ، پدر بزرگ و خاله و عمو همه در خدمت یه بچه و اینم داره بهترین استفاده رو از موقعیت خودش میکنه. نه اینکه بچه ما همش باید توضیح بدیم بر مادرتون مادرها که این مشکلات رفتاریش صرفا به دلیل محیطه، یعنی خودش، حالا بعضی وقتا میگن ذاتش خرابه، من از کلمه ذات خوشم نمیاد، ذاتش بچه مشکلی نداره ولی محیط جوری بوده که به این رفتار منجر شده. ما خیلی توصیه میکنیم که این بچه‌ها نیاز به مهارت دارن و این مهارت‌ها رو اول مادر باید یاد بگیره. یکیش مهارت تنظیم هیجانه که نسل قدیم، مثلا من خودم یه برادر داشتم یه خواهر داشتم و فاصله من با خواهرم نسبتا کم بود، تنظیم هیجان عملا با او یاد میگرفتم، یه چیزی میگفتم میگفت الان عصبانی سب کن، عصبانی آروم بشه بعد با من صحبت کن، اینجوری صحبت میکنی من جوابتو نمیدم. یا اینکه اگه با عصبانیت باش حرف میزدم او هم با عصبانیت با من حرف میزد و رنگ بالا میگرفت. حالا البته ما مشکل نداریم که خواهر برادر رو با هم دعوا کنن، حالا بعدا که به خانواده ما وارد میشید میبینین که بعضی وقتا با هم دعوا میکنن و
یاد گرفتم طبیعیه نیم.
دقیقاً من یاد گرفتم دخالت نکنم، یعنی اجازه بدم دعوا کنن. اینا کاملا بار تربیتی داره، بار آموزشی داره که بچه‌ها با هم دعوا بکنن گاهی و تو این دعواها دارن خودشون رشد میکنن. و اینکه برصورت این که توی خانواده نسل قدیم یاد میگرفتن یه چیزایی رو در تعامل با خواهر برادر، و خب الان که امروز که روز جمعیته، اولا توصیه‌ای که روانشناسا میکنن گاهی میگن که حالا فرزند دیگری در خانه باشه، یکی از فوایدش اینه که میتونه کمک بکنه به فرد که تنظیم هیجان بکنه، یعنی یاد بگیره که هیجاناتش رو به رسمیت بشناسه. اول ما اعتبار میدیم هیجان، هیجان لازمه که باشه، مثلا فرض کن هیجان ترس، اگه نترسیم یه شیری به سمت ما داره حمله میکنه و ما اگه نترسیم چه اتفاق میفته؟ میخورم. ما لازمه که بترسیم و فرار کنیم. در مورد خشم همینطوره، خشم گاهی لازمه که نشون به ما نشون میده که یه چیزی باید تغییر کنه. غم همینطوره، غم گاهی عزیزی از دست میدین و غم سراغتون میاد. ما کاری که میکنیم اینه که توصیه میکنیم خانواده ها کمک بکنن به اینکه بچه ها تنظیم هیجان رو یاد بگیرن. اول هیجاناتشون به رسمیت بشناسن، اعتبار بدیم بهش. مثلا فرض کنید وقتی میخوایم موبایل رو بهش بگیم که دیگه وقت بازی با موبایل تموم شده یا وقت کارتون دیدن تموم شده، این چالشیه که خیلی خانواده ها دارن. طبیعیه که ناراحت میشه، هیچ کس من تا حالا ندیدم که به بچهش بگه وقت کارتون دیدن تموم شده و او بگه خیلی ممنون مامان چه مامان خوبی هستی،
مگر یک جایگزین بهتر پیدا بکنه.
یا جایگزین بهتر، یا اینکه در دراز مدت این تشکر از من خواهند کرد، ولی در اون لحظه در اوج بازی در اوج کارتون خب معلومه که و معمولا اینه که بچه خاموش کن برو سر مشقات، معمولا همین که شما میفرمایید جایگزین خوبی معمولا براش نمیکنی و خب بهش حق میدیم. اول از همه حق میدیم که میفهمم که تو الان ناراحتی، دلت میخواد بازم کارتون نگاه کنی، ولی کارهای مفید دیگری هستش که لازم انجام بدی، باید حالا درساتو بخونی یا بازی بکنی، برای شاید لازمه که اسکرین تایمت کم بشه برای اینکه برای مغزت برای رشدت میتونه مضر باشه. حالا این توصیه ها رو بهش میکنیم و مهم اینه که کنترل درونی اتفاق بیفته. یعنی این چالشی که الان خانواده ها داریم، حتی به خشونت بعضی وقتا میرسه. من مراجعه داشتم هفته پیش که گفت، حالا صحنه شو توصیف نکنم، یه حرکت خشونت آمیز فرزندش کرده بود به خاطر اینکه بازی رو قطع کرده بود. خیلی مهمه که این کنترله کم کم کنترل درونی بشه، چون ما همیشه که نیستیم که مراقبشون باشیم. ما سر کاریم، ما شاید توی شهر دیگه ای باشیم، مثلا توی کشور دیگه باشن فرزندان ما در آینده. لازم این کنترلات اونجا که ممکن کنترل درونی باشه تا رفتار با کیفیت و ماندگارتری بشه. و حالا تنظیم هیجان یکی از اون مهارت‌هایی بود که فکر می‌کنم باید آموزش بدیم حتما.
ممنونم خانم دکتر عزیز.
بله.
ببخشید شما رو متوقف کردم، بلکه دوستان بخشی رو آماده کردن.
بله.
وسط این مبحث هیجان‌آمیز و هیجان‌انگیز میریم، بله، و هیجان محور بخشی رو میشنویم، برمیگردیم که از شما بیاموزیم چطور میشه کنترل درونی رو به کودکان آموخت و آموزش داد. شماره های ارتباطی ما دوستان 2265 2465 2265 2466، و اگر میخواید برای ما پیامک بزنید 30094. در خدمت خانم دکتر لیلا کاشانی وحید هستیم و ادامه برنامه رو بعد از این بخش همراه شما خواهیم شنید.
موضوع امروز برنامه ما اینه که تعداد بچه ها توی رشد شخصیتی خود بچه ها و رشد خانواده، اینکه پدر و مادر کنار بچه هاشون با همدیگه رشد میکنن. موضوع برنامه ما خلاصه اینه. من الان کنار یه مامان گل با دختر خانومشونم. اول با اجازه مامان برم سراغ دختر خانوم. سلام خاله.
سلام.
اسم شما؟
دنیا.
دنیا جون، خودت هم یه تک بچه ای؟
آره.
اگر یواشکی بگو مامان نشنوه، اگر دوست داشتی خواهر و برادر داشته باشی، دوست داشتی چند تا خواهر برادر داشته باشی؟
دوتا.
خواهر باشه یا برادر؟
برادر.
دوتا برادر داشته باشی. ما بگیم الهی آمین. سلام خانم.
سلام خانم، شما خسته نباشید.
ممنونم. اول شما خودتون به من بگید که چند تا خواهر برادر دارین؟
من خودم که یه دونم، دوتا داداش دارم.
خدا حفظتون بکنه. قبول دارین که خواهر و برادر داشتن، همین الان که فرمودین دوتا برادر دارین، یه موقعی خیلی به کار آدم میاد؟
درسته، اصلا برادر یه پشتوانه است، خواهر یه محرم رازه. شاید آدم وقتی که خواهر برادر داشته باشه مشکلات زندگیش کمتر میشه. شاید خودت وقتی تو مشکلاتی به خودت معلوم نیست، ولی خواهر برادری که داره از بیرون مشکلات رو میبینه راحت‌تر میتونه بهت راهنمایی کنه. به خاطر همین پشتوانن، یه دلگرمین و خیلی هم تاثیر داره تو روابط بچه‌های خودمون. بچه‌هامون با هم بزرگ میشن مثل ما زمان خودمون با دختر خاله، پسر خاله، پسرعمه. خب خیلی بهتر بود تا الان که بچه ها شدن تک فرزندی، محیط ها شده آپارتمان. خب اینا همه تأثیر داره رو رشد شخصیتی بچه ها. ولی یه سری مشکلات دست و پای پدر مادر رو میبنده، مجبوری به خاطر یه سری شرایط مخصوصا اقتصادی که به بچه های بعدی فکر نکنی، و اینه که باعث میشه که بیشتر جامعه تک فرزندی شده. ولی در کل داشتن فرزند زیاد، نه زیاد زیاد، ولی خب به هر حال دو تا سه تا گرمی زندگیه. حتی برای پدر مادرم یه انگیزه است که تلاششون بیشتر بشه.
دقیقاً همینطوره. انشاءالله که کانون همه خانواده ها گرم باشه و با صدای پرشور بچه ها پر امید و موفق زندگی بکنن. موضوع امروز برنامه‌مون در مورد این هستش که ما پدر و مادرها هم کنار بچه‌هامون میتونیم رشد بکنیم. یعنی تعداد فرزندان به غیر از این که باعث رشد شخصیت بچه‌ها کنار خواهر و برادراشون میشه، رشد خانواده و پدر و مادر رو هم در پی داره. قبول داره؟
100%. بچه هم یه انگیزه میده، هم تلاش پدر مادر رو زیاد میکنه، و همین که نسل جدید با نسل ما خیلی از نظر فکری و مغزی رشدشون بیشتر شده. ما بعضی وقتا بچه‌ها یه سوالایی میپرسن باعث میشه خودم هم یه چیزای جدید ازشون یاد بگیرم. شیوه های آموزشی تغییر کرده. خب اینا همه تاثیر داره. مثلا ما الان یه روش هایی که مثلا معلم اینا درس میده میگم الان چقدر راحت تر شده، چقدر بهتر شده و به رشد ما هم خیلی کمک میکنه. 100% قبول دارم.
دقیقاً همینطوره. ان شاء الله که بچه‌ها همه عاقبت به خیر باشن. متشکرم وقت گذاشتین. خاله خدا نگهدار.
خدا خدا نگهدار. موفق باشین. خسته نباشین.
خب دوستان یک تماس تلفنی داریم، اون رو هم میشنویم و به خاطر میسپاریم که دوستمون در این رابطه چه مطلبی رو عنوان کردن. بخوام دکتر در رابطه با هر دو موضوع انشاءالله صحبت کنیم.
سلام عرض ادب خدمت مجری توانمند و مهمان محترم برنامه. من مادر یک دختر 14 ساله هستم، پای هشتم هستش. دختر من تک فرزنده. با وجود اینکه دختر من تک فرزنده و دختر بسیار باهوش با روابط اجتماعی بالا و تقریبا 6 ساله که کلاس زبان میره، 2 ساله با اصرار و علاقه خودش کلاس موسیقی میره و تنبک مینوازه، تو هر دو رشته سطح بالایی داشته و تمام استاد ازش راضی بودن. با وجود اینکه 14 سالشه، ولی تقریبا یک سال نیم تا دو ساله که برای بعضی از دوستان که حالا احتیاج به پوستر و کلیپ های مخصوص به خودشون رو دارن پوستر و کلیپ درست میکنه. علاقه خیلی زیادی به برنامه نویسی داره و با علاقه خودش تو معمولا توی تایمایی که بیکار هستش و اوقات فراغتش به این کار میپردازه. سوال من از مهمان محترم برنامه این بود که وقتی عنوان میکنین خانواده هایی که چند فرزند هستن نسبت به خانواده هایی که تک فرزند هستن، فرزندانشون موفقیت ها و رشد شخصیتی بسیار بالایی دارن، آیا این صحبت برای همه خانواده های تک فرزنده یا به صورت کلی بیان میشه؟ آیا ریشه علمی داره؟ و فکر نمیکنین که با عنوان این صحبت باعث میشین که خانواده هایی که تک فرزند هستن اعتماد به نفسشون بیاد پایین و فکر بکنن که به بچه هاشون دارن ظلم میکنن؟
در خدمت خانم دکتر لیلا کاشانی وحید هستیم و مصاحبه خانم نجفعلی نازنین رو با دوستانمون شنیدیم. خانم دکتر، دوستمون اشاره کردن به مقولات بسیار در خور تأملی از جمله چالش‌های مالی و اینکه این موزل باعث میشه که خیلی ها به داشتن فرزند یا فرزندان دیگر فکر نکنن. چطور میشه کمک کرد که چالش‌های مالی، اگر احتمالاً قابل حله که به امید خدا انشاءالله که موزلات همه حل بشه، ولی اگر چالش مالی وجود داره و شما به نوعی درگیرش هستین، چطور میشه ما این موزل رو و این دلواپسی و دلشوره رو به کودکانمون منتقل نکنیم؟ چون میتونه ذهن کودک رو فوق‌العاده مشغول بکنه و براش اضطراب و هیجان زیادی ایجاد بکنه.
بله، ما در مسیر صحبتمون دقیقا میخواستیم به این موضوع بپردازیم و خب شنونده عزیزمون خوب یادآوری کردن که ما زودتر به این موضوع بپردازیم. دقیقا به هم به خیلی دلایل ممکنه یه خانواده انتخاب بکنن که یک فرزند داشته باشن و یا هستن خانواده هایی هستن که انتخاب میکنن کلا فرزند نداشته باشن. ما داریم در مورد خانواده های صحبت میکنیم که در یه شرایطی هستن و حالا چند تا فرزند دارن و حالا این چه فوایدی میتونه داشته باشه. در خانواده هایی که یه فرزند دارن، پژوهش ها نشون میده که میتونن، یعنی به هیچ وجه به این معنی نیستش که اگر کسی خواهر برادر نداره قطعا خودمحور و ناموفق و خودخواه، و منظور اصلا به هیچ وجه به این شکل نبود.
یعنی در واقع دارین پاسخ
شنونده رو،
تماس تلفنی دوم رو میدید.
بله، دقیقا به این معنیه که این خانواده تونستن شرایطی رو فراهم کنن علارغم اینکه دخترشون کسی نبوده که توجه مادر رو مثلا تقسیم بکنه یا منابع دیگه تقسیم بشه باهاش، ولی خودش تونسته، حالا یا مادری بوده که تونسته اون تنظیم هیجان مناسب رو براش فراهم بکنه، موقعیت‌های مناسب رو براش فراهم بکنه، یا محیطی بوده که مثلا دختر خاله‌ای بوده، دوستی بوده، کسی بوده که این کودک ما که الان نوجوان شده 14 ساله هست تونسته اون مهارت‌ها رو کسب بکنه. و خب تبریک میگم به این خانواده، تونستن فرزند خیلی موفقی دارن، تونستن تو همه زمینه‌ها موفق باشه، تو بیشتر زمینه‌ها که الان گفتن، موسیقی و از نظر شناختی و از نظر اجتماعی هم گویا توامند. به هیچ وجه منظورمون نیستش که کسی که تک فرزند بمونه لزومن حالا از نظر شخصیت یا از نظر موفقیت تا کمتر از خانواده‌های دیگه داره، و خب انتخاب خانواده بوده و خدا رو